ساعت 12 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گام دوم. کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های گام دوم را آغاز می‌کنیم. خدمت همه شما شهروندان و هموطنان عزیزی که صدای ما را از طریق امواج رادیو ایران می‌شنوید، سلام عرض می‌کنیم. امروز قرار در مورد علم و فناوری با شما صحبت بکنیم، با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبری در گام دوم. در این برنامه قرار به این مباحث بپردازیم: وضعیت کنونی دانشگاه‌ها از نظر تولید علم و فناوری، وضعیت علمی ایران در منطقه و سمت و سوی علمی و فناوری جهان امروز. در خدمت دو نفر از مهمانان عزیز برنامه‌مون هستیم. سرکار خانم دکتر مریم پاکدامن، دانش آموخته علم اطلاعات از وزارت علوم، و آقای دکتر امیررضا اسنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. سلام و خوش آمد میگم خدمت شما.
به نام خدا، عرض سلام و ادب حضور شما و همه شنوندگان ارجمند.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت شنوندگان گرامی، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کنم.
متشکریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر اسنافی، سرکار خانم دکتر پاکدامن، بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که دستاوردهای 40 ساله انقلاب در گام دوم رهبری تبیین شده. یکی از اون رهاوردهای انقلاب رسیدن و همگانی شدن اصل خودباوری بود، یا به عبارت دیگر همون ما میتوانیم. این اصل یا این روحیه، این باور خودش منشأ برکاتی بود که با توجه به موضوع گفتگوی ما میایم به چند نمونه از این برکات فقط اشاره میکنیم. یکی از اونها این بودش که انقلاب باعث شدش که موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری به حرکت در بیاد و همینطور در زمینه ایجاد زیرساختهای حیاتی، اقتصادی و عمرانی. حالا با توجه به این موضوع، هممون هم گام دوم رهبری رو لااقل مطالعه کردیم و میدونیم توش وضعیت‌هایی ذکر شده، مثل اینکه هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی در کشور ما انجام شده، هزاران واحد دانشگاهی تأسیس شده و هزاران طرح از جمله سلول‌های بنیادین، چرخه سوخت اقتصادی، فناوری نانو و غیره رهاوردهای این عرصه بوده. حالا از شما خواهش میکنم در مورد وضعیت کنونی دانشگاه‌های ما کمی توضیح بدید، ما و شنوندگان رو در جریان بگذارید که از نظر تولید علم و فناوری اصلا در چه وضعیتی هستیم.
عرضم به حضور شما که خب یک واقعیتی که نمیشه کتمان کرد که در این 40 سال اتفاقی که افتاده در حوزه توسعه علمی و توسعه فناوری، با توجه به اینکه به هر حال ما به یک ثباتی رسیدیم، به یک پایداری رسیدیم و دیگه در اون سایه امنیت داریم فعالیتامون رو انجام میدیم، خب طبیعتاً نهادهای آموزشی ما مثل دانشگاه‌ها که به هر حال مرکز تولید علم هستن و مرکز در واقع پرورش خلاقیت های افراد هستن برای تولید فناوری از این توسعه و از این پیشرفت مستثنا نبودن و خب طبیعتاً ما شاهد این هستیم که در دانشگاه های مختلف کشور چه دانشگاه هایی که سابقه بسیار دارن به عنوان دانشگاه مادر در نظر گرفته میشن و چه دانشگاه هایی که تقریباً نوپا هستن اونها هم دارن تلاش میکنن که خودشون رو به این عرصه برسونن. مسئله که در اینجا وجود داره و میشه مورد توجه قرارداد رقابت در عرصه جهانی است، یعنی اینکه دیگه دانشگاه ها خودشون رو محدود نمی کنن به یک فضای محلی یا فضای ملی که بخوان صرفاً به در واقع ارائه واحدهای درسی بپردازن که دانشجویانی بخواهند دروسشون رو بگذرونن و مدرک رو دریافت بکنن. نگاه فراتر از این نگاه آموزشیه، یعنی اگر که ما میخوایم ببینیم که ما در چه وضعیتی قرار داریم باید یک خطکش داشته باشیم، ترازی داشته باشیم که ما در مقایسه با کجا در چه مرتبه‌ای قرار داریم. آیا در مقایسه با پیش از انقلاب میخوایم مقایسه بکنیم یا مثلا در بازه‌های زمانی 40 سال ما می‌خوایم بررسی بکنیم، مثلا 4 سال اول 4 سال دوم تا برسیم به زمان فعلی. هر چقدر که زمان جلوتر رفته از سال 57 به این سمت، یعنی که الان ما در سال 98 هستیم، ما شاهد تغییرات و تحولات گسترده‌ای بودیم در دانشگاه‌هامون. یعنی این قضیه ما رو به این میرسونه که تحولات دنیا ما رو به این رسونده که ما باید بر اساس نیازهایی که جامعه خودمون داره و حرکتی که دنیا داره انجام میده باید تحول در خودمون ایجاد بکنیم. اون هم همطور که اشاره کردیم و در گام دوم بهش مطرح شده با کلیدواژه و شعار ما میتوانیم. خب طبیعتاً این واقعیت و این واژه ما رو به این عزت نفس و اعتماد به نفس رسونده که بتونیم تحول در دانشگاهمون ایجاد بکنیم و سعی بکنیم که زیرساخت‌های دانشگاه‌ها رو برای تولید علم آماده بکنیم. این فضایی که
من ببخشید پرانتز رو باز بکنم، پیش از انقلاب وضعیت علمی ما به چه صورتی بود؟ این رو به طور خلاصه مشخص بکنیم، بعد بگیم که در 40 سال اول به چه دستاوردهایی رسیدیم. ببینید. و بعد یعنی در واقع آینده رو در این 40 سال دوم انشاءالله ادامه بدیم.
خب طبیعتاً در سالهای پیش از انقلاب دانشگاه میان تأسیس میشن به عنوان نهادهایی که باید کار آموزشی رو در سطح عالی انجام بدن، نه دیگه در سطح دبیرستانی و پایین‌تر. و وقتی که نگاه میکنیم به اون سالها به هر حال یک نهال داره کاشته میشه. یک زمانی که نهالی کاشته میشه شما نمیتونی انتظار داشته باشی که همین الان بار بده یا همین الان به ثمر برسه. و مسئله دیگری که میشه در این زمان مطرح کرد محدود بودن دانشگاه ها در کلان شهرهای ماست، یعنی شاید تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز و غیره دارای یک دانشگاه بودن توی این قضیه. و وقتی که جلوتر رفتیم و به زمان انقلاب رسیدیم دیدیم که جامعه نیاز داره به این که بخواد در شهرهای مختلف در موضوعات مختلف به خصوص ما ایجاد دانشکده بکنیم، دانشگاه ایجاد کنیم، پژوهشگاه ایجاد بکنیم. یعنی این بحث پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها موضوعی
که کاملا متناسب بود با رشد جمعیتی که ما داشتیم،
نه تنها با این قضیه بلکه ما شاید در زمانی که به پیش از انقلاب نگاه می‌کنیم پژوهشگاه به اون معنی که امروز داریم بهش میرسیم که برسه به یک تولید یک محصول، برسه به یک تولید ایده، یک فکر، یک کار جدید، هنوز به اون بلوغ کامل نرسیده بود یا شاید هنوز ایجاد نشده بوده. در نتیجه ما میبینیم که محدودیت هایی چه به لحاظ کمیت داشتیم در پیش از انقلاب، یعنی کمیت هایی که لازم دانشگاه ها در جای مختلف باشه یا پژوهشگاه هایی وجود داشته باشه و همینطور بر مبنای کیفیت کاریمون. البته خب ما مثلا هنوز در اون زمان پایگاه های استنادی رو هم نداشتیم. وقتی که نگاه میکنیم به 40 سال پیش ببینیم که پایگاه های مثل وب آف ساینس، اسکوپوس، حتی خود آیستی که امروز ما داریم در پیش از انقلاب وجود نداشته که متخصصان ما، پژوهشگرهای ما بخوان مقالات خودشون اونجا عرضه بکنن یا بتونن کتاباشون اونجا ثبت بکنن.
اجازه بدید یه فرصت کوتاهی رو بگیریم بعد ادامه بدید بحث رو. Oh, oh, oh. آقای دکتر اصنافی در مورد وضعیت علمی دانشگاه‌های ما پیش از انقلاب مطالبی رو فرمودند. می‌خوایم ببینیم که نظر شما خانم دکتر پاکدامن چی هستش؟ آیا مطلبی هست که به این اطلاعاتی که آقای دکتر فرمودند اضافه بکنید؟
اتفاقا تشکر میکنم از این که این فرصت رو در اختیار من قرار دادین، چرا که باید نکته خیلی مهمی که هستش در خصوص رصد علمی ایران و البته جهان در مورد قبل از سالهای 1990 و قبل از سالهای 1970 میتونیم بگیم که واقعا چیز ملموسی برای اندازه‌گیری نداشتیم. آنچه که اون موقع اتفاق می افتاده چه در دانشگاه تهران ما، چه در دانشگاه هاروارد امریکا، چه در دانشگاه بغداد، منظورم سراسر دنیا، آنچه که اتفاق می افتاده خیلی محلی بوده و هر دانشگاه و هر کشور، شاید نهایت هر دانشگاه بهتره بگم، خودش می دونسته که چه چیزی داره تولید می کنه و در چه راستایی داره حرکت می کنه. با حضور این فناوری های ارتباطی و با شکل‌گیری شبکه های علمی بودش که خیلی خوب تونستیم کم کم برامون پرده ها کنار رفت و تونستیم رصد کنیم که از نظر علمی جهان داره به کدوم سمت میره و حالا جایگاه ایران چیه. اینو واقعا اگر آقای دکتر به صورت کلی پاسخ جواب شما رو دادن نباید خورده بگیریم، چرا که دقیقا قابل اندازه‌گیری نبود و واقعا یه فضای مهگونه بوده که هیچ گونه ارتباطاتی بین کشورها و محققان و پژوهشگران نبوده که ما بتونیم بفهمیم این اتفاق در چقدر به شکل حرکت کندی بوده. کما اینکه ما باید واقعا اینو جدی بگیریم، حضور شبکه‌های ارتباطی، حضور فناوری‌های ارتباطی بسیار به این قضیه کمک شایانی کرد که اگر پژوهشگری در ژاپن هستش با پژوهشگری که در هلند هستش خیلی راحت میتونن دیتا و ارتباطات قوی داشته باشن تا یافته‌هاشون رو با هم به اشتراک بذارن و اینطوری خیلی بهتر تونستیم رصد کنیم که وضعیت علمی جهان چیه. اما واقعیتش این که بر اساس اطلاعاتی که وجود داره اگر بخوایم نقیصه نبود ارتباطات رو کنار بگذاریم، میتونیم بگیم خیلی واضح و روشن هستش که آن زمان به دلیل نبود فناوری‌ها و البته رشد‌های کمی خیلی کوچک و ناچیزی که دیده میشد، علم خیلی روند رشد کندی رو در سراسر دنیا داشت. اینو نمیتونیم نادیده بگیریم، ولی ایران هم از این قضیه مستثنا نبوده و ایران هم خب به عنوان کشوری که هنوز خیلی مستقل نشده بود، این ارتباطات رو ما میدیدیم که مباحث علمی خیلی نتونسته بود رشد آنچنانی بکنه. ولی الان
خب دکتر بهتر نیستش که ما اینطور به عنوان بکنیم که حالا اینطور هم نگیم که مثلا 0 تا 100 بیان بشه که ما داشتیم شروع میکردیم، چون معیاری نداریم برای مقایسه، ولی قدم هایی برداشته شده بود، مثل همون در واقع در راستای تبادل علم دانشجویانی داشتیم که بورسیه شده بودن و در دانشگاه های اروپایی و آمریکایی داشتن تحصیل میکردن. اینها یه قدم هایی بود، ولی زمینه ارتباطیش اینقدر گسترده نبود که با دنیای امروز بتونیم مقایسه بکنیم. نظر شما چیه آقای دکتر؟ تصدیق می‌فرمایید؟
ببینید، این بحثی که مرتبط بشه با تعامل با دنیا برای حالا چه تربیت دانشجو و چه اینکه ما بخواهیم یک فناوری از اون کشور یاد بگیریم، میدونید که اگر ما برگردیم به پیشینش به دوره قاجار برمیگرده.
بله.
یعنی از دوره قاجار تلاش بر این بوده که این ارتباطات هم برقرار بشه، اما وقتی که تاریخ علم رو نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، میبینیم که خب خیلی برنامه ریزی شده یا هدفمند شاید پشت این قضیه نبوده. این که ما حالا چند نفر رو اعزام بکنیم به چند تا کشور چیزی رو یاد بگیرن و برگردن به کشور ما و شاید هم بتونن که اثرگذار باشن، در زمان خودش خیلی به هر حال محدودیت هایی میتونسته در نظر گرفته بشه، اما به هر حال یک حرکت بوده، به هر حال یک حرکتی بوده به این سمت و سو که ما بتونیم این حرکت هایی رو به سمت ارتباط با دنیا برداریم. ولی اگر که شاید در اون زمان چون هنوز تئوری های مدیریت وجود نداشته یا برنامه ریزی های راهبردی نبوده، شاید اگر در اون زمان ما بر اساس برنامه راهبردی حرکت میکردیم و میگفتیم که من این دانشجو رو اعزام میکنم و روی 30 سال آینده برنامه ریزی میکنم، روی 20 سال آینده برنامه ریزی میکنم که میخوام ایران برسه به این نقطه، شاید اگر این اتفاق می افتاد تحولات عظیمتری رو در علم و فناوری کشور میتونستیم یا زودتر شاهد میبودیم،
به خصوص این که ما در واقع با موزلی به نام جنگ در 8 سال بعد از اون مواجه شدیم. اگر این جنگ شاید اگر نبود و این پیشرفت ها با گام های خیلی خیلی سریع تری انجام میشد. اگر اجازه بدید یک موسیقی بشنویم و بعد میرسیم به وضعیت در 40 ساله اول. دکتر اصنافی، حالا بعد از انقلاب، حالا با توجه به این که ما با مشکلات زیادی هم مواجه بودیم که از جمله اونها جنگ تحمیلی 8 ساله بود و طبیعتاً اون تعاملات ما با دانشگاه‌های خارج از کشور و اون حوزه ارتباطیمون تنگتر و محدودتر شده بود، حالا میخوایم به این بپردازیم که با سعی و تلاش، یعنی اگر چیزی هم به دست آوردیم واقعاً با سعی و تلاش نیروهای داخلی کشورمون بود، از این جهت ما به چه مرحله‌ای رسیدیم؟
ببینید، البته درسته که حالا سالهایی که دفاع مقدس رو ما در پشت سر گذاشتیم برای چالشه برای ما درست کرد و باعث شدش که شاید از قافله علم و فناوری تا حدی عقب بمونیم، اما همون زمان ها هم دانشگاه ها بیکار ننشستن، در همون زمان هم فعالیت بسیاری اتفاق می افتاد و
یعنی به صورت تبادل با دانشگاه های
نه دیگه. هنوز در داخل عرض میکنم فعالیت بسیاری اتفاق می افتاد، چون هنوز ما خیلی نمیتونستیم با دنیا ارتباطی داشته باشیم مثل اون چیزی که در گذشته بود، ولی اساتید بیکار نبودن، تلاش میکردن که با انتشاراتی که دارن، کارهایی که انجام میدن، مقالاتی که چاپ میکنن و تمرکز بر روی آموزش دانشجوها، سعی کنن که افرادی رو پرورش بدن که بعد از این دوران که سپری شد بتونن که برای کشور اثرگذار باشن و بتونن که اون در واقع خلاقیت ها، ایده ها، تفکرات خودشون رو ایجاد بکنن و پیاده سازی بکنن. هرچند که شاید محدودیت هایی رو در دوران جنگ ما داشتیم و به لحاظ اینکه تحریم بودیم، به لحاظ اینکه نمیتونستیم دسترسی به اطلاعات داشته باشیم، آخرین مجله ها رو داشته باشیم، آخرین دستاوردهای علمی رو داشته باشیم، اما خب طبیعتاً خیلی ها سعی میکردن که از مجراهای مختلف تلاش بکنن که فکر تولید بشه، ایده تولید بشه و این جریان تولید علم زمین نمونه. هرچند که به هر حال بعد از اینکه در واقع دوران جنگ تحمیلی به پایان رسید، یک شکوفایی در واقع چشمی رو تو جامعه اتفاق افتاد، یعنی با پایان یافتن دغدغه ها، مشکلات و چالش هایی که پیش رو بود و اینکه همه تمرکز برای این بود که ما تمام تلاشمون برای دفاع از کشور باشه، از حریم کشور، امنیت کشور باشه و سعی بکنیم که رو پای خودمون بایستیم، در بعد از این دوران ما به یک آرامشی داریم دست پیدا میکنیم و این آرامش کمک میکنه که آرام آرام زمینه های ارتباط با دنیا برقرار بشه و آهسته آهسته میرسیم به سالهای دهه 70 که ما میریم به سمت و سوی این که داریم افق تازه برای دانشگاهمون باز میکنیم. پس لازمه که ببینیم که دانشگاه دنیا دارن چی کار میکنن، نگاهی به اونها داشته باشیم و آهسته آهسته اعزام دانشجو آغاز میشه، یعنی شاید بسیاری از اساتیدی که امروز از دانشگاه دارن تدریس میکنن کسانی بودن که در 70 رفتن به خارج از ایران در کشورهای مختلف تحصیل کردن و بعد اون علم و فناوری رو با خودشون آوردن به کشور و اینجا میشه مقایسه کرد بین دهه 70 هایی که برگشتن به ایران و کسانی که در دهه 50 داشتن فعالیت میکردن، چقدر اینا اثر گذاریشون بیشتر بود. البته اینم نمیشه نادیده گرفت که تکنولوژی های ارتباطی هم همزمان داشت توسعه پیدا میکرد. وقتی که نگاه میکنه به جریان تولید اطلاعات و ارتباطات، کل علمی که از ابتدای قرن 20 تا مثلا دهه 80 تولید میشه یک طرف، کل علمی که از در واقع دهه 90 میلادی به این طرف تولید شده یک طرف، یعنی حجم عظیم این اطلاعات رو نباید نادیده گرفت. ولی به هر حال اگه برگردیم به این وضعیت، میبینیم که ما از دهه 70 یک شکوفایی چشمگیر در دانشگاهمون داریم میبینیم و افراد دارن با انگیزه شروع میکنن به یاد گرفتن، دارن تلاش میکنن به نوشتن و تلاش میکنن برای نشان دادن ایران در واقع جایگاه بین المللی. و اون وابستگی های سازمانی که در مقاله ها درج میشه، در کنفرانس ها درج میشه، در کتاب ها درج میشه، یواش یواش داره ایران رو میکشونه به سمت نمایه های استنادی که ما بتوانیم در فرایند تولید علم، در فرایند تولید فناوری جایگاه خودمون رو نشون بدیم. وقتی که روی در واقع نمودارها نگاه میکنید و مقایسه نظامهای ارزیابی دانشگاه‌ها نگاه میکنید، میبینید که چه سیر تحول عظیمی رو ما داشتیم تو این 20 سال 28 سال که حالا از دهه 70 به این طرف گذشته، و این به واسطه در واقع رها شدن یک انرژی از درون جامعه است. یعنی این که ادهی رفتن تحصیل کردن برگشتن، حالا دارن تأثیر خودشون بر روی اون جامعه میگذارن.
متشکرم خانم دکتر. سهم بانوان چی بود در این پیشرفت ها؟
اجازه بدین اندکی درباره سال قبلتون یه توضیح منم داشته باشم و بعد حتما وارد این سال جدیدتون بشم. میخوام بگم در بسیاری از رشته ها بر قبل از انقلاب اساتیدی که درس میدادن از خارج از کشور می اومدن. ما اینو نباید نادیده بگیریم که بسیاری از رشته‌هایی که داشتیم به جهت نوپا بودن، هنوز نیروی انسانی تربیت کننده نسل بعد در ایران وجود نداشت و بسیاری از اساتید از آمریکا، استرالیا و دانشگاه‌های دیگه می اومدن. کمون که در رشته‌های مختلف اینو در دانشگاه بزرگ کشورم، حتی دانشگاه تهران هم اینو دیده میشد. و این حتی شاید به جهت تفاخر فخر خوبی بود، ولی وابستگی هایی رو هم برای خوش ایجاد میکرد. این رو نباید نادیده بگیریم. این نکته بود که فکر میکنم تو صحبت های آقای دکتر شاید لازم بود استوپ بهتری روش و بیشتر پررنگ بشه. و بعد از انقلاب اتفاقی که افتاد در سراسر دانشگاه کشور ما میدیدیم علارغم این اساتیدی که خب تابعیت کشورهای دیگر داشتن و از ایران رفتن، بسیاری از اساتید ایرانی که همراه با اینها داشتن آموزش رو شروع می کردن و استقبال نیروهای جوان رو می دیدن و اومده بودن، اونها هم حتی برخیشون از کشور خارج شدن. در نتیجه ما با این که در بیانیه گام دوم ذکر میشه که از هیچ شروع شده، به این جهت بوده، نه اینکه گذشتگان ما هیچ کاری انجام نداده بودن. آنچه ما میراث رسیده بود هیچ بود و از صفر شروع به این شدیم که ما بتونیم این حرکت رو به سمت تعالی ببریم. اما سوال شما رو اگر بخوام پاسخ بدم در خصوص حضور زنان، باید بگم که شاید در ابتدای حضور اتفاقی که به عنوان انقلاب ما در نظر میگیریم و مدت کوتاهی که دانشگاه ها تعطیل شدن و زنان در عرصه‌های دیگر خوش درخشیدن، شاید حضور کم رنگ تری داشتن، ولی با بلوغ دانشگاه ها و دقیقاً با حضور سالهای 70 و دهه 70 میتونیم ببینیم که رشد بسیار زیادی از نظر آمار که خیلی مشهوده، حضور زنان در دانشگاه و صندلی های خیلی خوبی رو که میبینیم استفاده کردن.
خیلی متشکرم از شما. شنوندگان عزیز، در این برنامه گفتگویی رو انجام دادیم با مهمانان گرامی، سرکار خانم دکتر مریم پاکدامن و آقای دکتر امیر رضا اصنافی. در مورد وضعیت دانشگاه‌های کشور سابقه و پیشرفت‌های علمی صحبت کردیم. ممنونیم از اینکه گام دوم رو برای شنیدن انتخاب کردید.
شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بر یکایک شما عزیزان تسلیت باد.
شب شب من زبی نبایی نبای مرد سهر نیاید از این شب شد که خورشی به ظرف شانی زبام گردون دگر نتابد چه شد که دیگر به نقر پاشی به دامن شب قمر نیاید چون ای دل من به شور بختی یهی بگرید یهی بنالد که روز شاد مگر علی را به تیغ بیداد درون مهراب به خون کشیدن چه نغمه او به ذکر یارب به گوش شکاف فرقی که تا قیامت از این مصیبت به نام مرادی به جان هستی به ساغر سزد زمین را دگر نجنبد سزد زمان را دگر نپاید صفا بمیرد وفا نماند سحر Oh.